بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين در روایتی که امام ششم علیه السلام حسب و نسب معنوی مؤمن رو بیان میکنن مطالبی رو شنیدید امروز فکر میکنم با سال قبل 18 بحث باشه که در این زمینه میشنوید در بخش سوم روایت هست مؤمن قرشیه در دو بخش قبل فرمود هاشمی و علویه خودشون هم این لغات رو معنا میکنن به مؤمن میگن علوی چون دارای مکانت و منزلت و ارزش بالایی است علو علو علوی یعلو، تعلو اینها همه به معنای بلندیه به معنای رفعت آیاتی هم از کتاب خدا با این روایت همراهه یرفع الله الذین آمنوا منکم الذین اوتوا العلم درجات این علوی بودنش اما مؤمن هاشمیه می‌فرمایند اصل وجودش یک کلنگ یک تبر یه اصل هست که زلالت رو و گمراهی رو می‌کوبه هم خودش قبول نمیکنه هم تا جایی که بتونه نمیگذاره زنجیر اسارت زلالت به گردن دیگران بیفته اما مؤمن قرشیه لأنه اقر به شیء المأخوذ عنه چون میاد فرهنگ ما رو میبینه و تعقل میکنه و فکر میکنه و عقل او نسبت به فرهنگ ما پس نمیزنه طبع عقل قبول حق قبول میکنه قبولش هم قبول اقراریه یعنی اثباتیه قبولی که از دست نده در روایاتمون آمده وقتی که ائمه مخصوصا خود امام صادق یه شیعه واقعی رو تعریف میکنن، در فرمایشات امیرالمؤمنین هم هست، هر دوشو من نوشتم از کتابای روایتی. میفرمایند شیعه هم عاقل هم حکیم و هم عالم. اما حکیم یعنی کار بیارزش نمی کنه، همیشه یه آدم محکم کاریه. حکیمه یعنی آدم استوار کاریه. حالا کاراشو میشه به خیلی از موارد مثل زد، مثلا برای عشق چشمش ارزش قائله، اینو همه جا نمیریزه، همه جا هزینه نمی کنه. یا هزینه خدا میکنه در مناجاتش، در دعاش، در نیمه شبش، یا هزینه اهل بیت میکنه. حالا یه چیزی گم میکنه نمیشه های های گریه کنه، یا اگه یه جایی گریه به جا بود برای داغی، برای مادری، برای پدری، به قاعده گریه میکنه. اما اگه بخواد بره سراغ گریه واقعا، میبره یه جا که این گریه گرانی باشه، گریه پرارزشی باشه، گریه باشه که دست رحمت خدا دراز بشه و این اشک رو بگیره، نریزه، عبه نره، هدر نره. اینو میگن محکم کاری. تو نمازش یا نمازی میخونه که نماز نپره، انقدر شل نباشه، انقدر تو خالی نباشه که نمازو فوت شیطون ببرتش، باد ببرتش. یه نماز موندنی میخونه، یه جوری نماز رو میخونه که با السلام علیکم و رحمت الله و برکاته نماز خدا بگیره. یا دست خدا نمیشه چیز رو در اون. کارهای دیگرش هم همینجوره. آدم محکم کاریه، آدم استوار کاریه. شما همین کاری که این 72 نفر کردن، از ابتدای کارشون رو لحاظ بکنید تا 4 بعد از ظهر عاشورا که شهید شدن، اینا چی ساختن که برخلاف همه ساختمونا که هرچی میره جلو، هرچی هم بوتون آرمه تر باشه کهنه تر میشه، اما اینا هی ساختمونشون سال به سال داره قوی تر میشه، محکم تر میشه، استوار تر میشه. یعنی یه کاری کردن که پشتوانه این کار شخص پروردگاره، کارو کردن و دادن دست خدا. خب وقتی که پشتوانه کار پروردگار باشه، یثبت الله الذین آمنو بالقول ثابت، ریشه کار من باشم، خب این کار موندگاره، این کار دوام میاره. حافظ میفرماید هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است در جریده عالم دوام ما. دختر امیرالمومنین یک خانوم آینده بینی بود، یعنی چشم باز بود، با زین العابدین که حرف میزنه میدونه زین العابدین هم چشمش بازه، ولی میخواد موج قصه حضرت رو یه مقدار بشگنه. نه این که ایشون میدونست، امام نمیدونست. عرض کرد برادرزاده جان، جوری داری گریه میکنی، جوری داری این بدن رو نگاه میکنی که آدم به نظرش میاد تجود و به نفسک داری جون میدی. عمه جان این بیابون رو نگاه نکن، این بدنهای قطعه قطعه رو نگاه نکن، اینجا در آینده شهر میشه، قبر این 72 قبله دلها میشه، خاک این بیابان مهر نماز میشه، از همه جای دنیا هم یه روزی خواهد اومد که برای زیارت این منطقه مردم حاضرن هر بلا و رنجی رو تحمل بکنن. چون زینب میدونست این کار کار موندگاره، این کار کار شیعه است، این کار کار امام شیعه است، شیعه محکم کاره، میدونه. یه بیداریایی هم شیعه داره دیگران ندارن، که به خاطر همون بیداریش ارزش فهمه، میدونن. مثلا شیعه میدونه اسماعیل تشنه بود، مادرش هم شیر نداشت، واقعا اگه داشت که 7 صفا و مروه رو نمیرفت و بیاد. این معلوم میشه این بچه شیر نداشت، مادره دنبال آب میگشت. مادر برای حفظ این بچه واقعا برای خدا که یه جانی رو نجات بده میرفت و میومد. اگه کار این خانم کار محکمی نبود که این 7 رفت و آمدش خلاص میشد و فراموش میشد و تموم میشد، تو دل تاریخ گم میشد. اما اون محکم کاری بود که خدا اومد اعلام کرد ان الصفا والمروه من شعائر الله، قدمای اون زن شعائر الله. این محکم کاریه. هم حالا اینایی که بد حجابن بی حجابن، شبا حتی شب تاسوعا شب عاشورا تو تهران تو اصفهان میرن شمال جایی دیگه به کوبیدن و خوندن و رقصیدن و اینا رو قرآن میگه هباء منثورا اعمالشون، همه به باد میره و نمیمونه که در دادگاه قیامت برای ارزش گذاری ارزیابی بشه. اصلا نیست که ارزیابی بشه، پوچ شد، پوچ شد. اما در میان این همه زن بدهجاب و بیهجاب و شهوتران و شبنشین با نامحرم، یه زن توی بیابون بین دوتا کوه 7 میره و میاد، قدم میشه من شعائر الله و چجوری موندگار میشه که مرتبه 7 آخر مروه دید از زیر پای بچه آب داره میاد بیرون، دوید اومد دید بله واقعا آب سراب نی. این آب از کجا جوشونده شد؟ از یه رمل و ریگ و سنگ و خاک یعنی منبع بالاخره زمین بود و عاملش هم همون بارونایی بوده که در شهر مکه و در خط استوا میبارید. اما محکمکاری ابی عبدالله رو در مقابل جدش اسماعیل ببینید، اونو از شاه زمین آب میده، ابی عبدالله رو از میلیاردها قلب آب میجوشونه تو چشم، بعدم میگه بیریز ای چشم، ملائکه میگیرن میبرن با آب بهشت مخلوط میکنن، قیامت بهت تحویل میدن. اما آب زمزم این موندگاری رو نداره. آب زمزم ریشش چاهه، آب مربوط به ابی عبدالله ریشش دله، دلم حرم خداست. این آب از حرم میجوشه، حرم الله میاد تو چشم جاری میشه، خدا به ملائکه میگه نذارین آب بین بره، بگیرین بیارین این اشکها رو. اینه معنی محکم کاری. حالا باز مسئله‌های دیگه میخواین من براتون بزنم. شیعه عالم هم هست، یعنی شیعه کار بر اساس جهل نمی کنه. خدا رحمت کنه، پدر من هر وقت توی کار گیر میکرد و حق و باطلش رو نمی فهمید، نمی دونست اگه این کار رو بکنه حقه یا باطله، درسته یا نادرسته. آنن با یه عالم دین قدیم که تلفنم نبود، یعنی بلند می شد می رفت مسجد و اون وقت در محل ما از مرحوم آشغالی اکبر برهان می پرسید آقا قدم رو برداریم چه جوره، درسته درست نیستش. یعنی شیعه جاهلانه کار نمیکنه، بزن برو کار نمیکنه، از باب فتوای هوای نفسش کار نمیکنه. ولی به زرنگی باشه تو این عالم زرنگتر از شیعه هیچ دینی. اگه بنا به سوار کردن دوز و کلک باشه، ما از همه بهتر بلدیم دوز و کلک سوار بکنیم، اما این کاره نیستیم. ما وقتی رفیق مسلم ابن عقیل بهش میگه مسلم ما اگر ابن زیاد رو بکشیم واسه جنگم لازم نیست، شر این مردک رو بکنیم، عراق دست ماست، هیچ کاری نداره، چون تمام استحکام دشمن مال این ترفند بازی ها و دوز و کلک های ابن زیاده. گفت من خودم رو میزنم به مریضی، چون من با ابن زیاد رفیقم از بصرم با هم اومدیم کوفه، من به خیال این که بیام به تو کمک بکنم باهاش اومدم کوفه، ولی اون که رفیق من نیست. چون من از سرشناسا بودم به من گفت میخوام برم کوفه، تو هم بیا با ما همسفر باش. منم نمیدونستم اصلا کارش چیه، کوفه برای چی داره میاد، چی کار میخواد بکنه. اما حالا که اومدیم فهمیدیم منم مهمان هانیم، من خودم به مریضی میندازم، ابن زیاد میاد دیدنم، من یه علامت میدم تو از پشت پرده بیا بیرون بکشش، اونو بکشی بقیه مهم نیست. اومد دیدن دوستش تو خونه هانی، هرچی سر ابن زیادو گرم کرد دید مسلم نیومد، بیشتر معطلش کرد نیومد، ابن زیاد یه خود ترس برش داشت، بلند شد رفت. بعد مسلم اومد گفتش که دیدی که چقدر راحت به دام افتاد، چرا نیومدی بزنیش؟ گفت الاسلام و قید الفتح، اسلام به من اجازه کلک به دشمن هم نمید، هرچی میخواد پیش بیاد، ما اهل دوز و کلک نیست. حالا من شهید میشم، امام حسین میاد گیر اینا میفته بیفته، ما نباید آدم هیلگر و کلابردار و خودگر باشیم. این شیعه است، یعنی واقعا ارزشها رو به قیمت سنگین حاضر نگاه بداره. کار جاهلانه نمی کنه، عالمه و حکیمه. خیلی اوصاف رو امیرالمؤمنین و امام صادق علیه السلام برای شیعه نقل میکنن، مثلا فهیمه، صبوره، وقوره، شکوره، لایتحامل و علل اصدقاء شیعه، یعنی تحمیل به هیچ اینی هیچ، حتی به دوز و کلک هم زمینه یه تحمیل ایجاد نمی کنه که حالا یه کار جور دیگه ای بکنه، یه برخورد دیگه ای بکنه که بگه زمینه ساز باشه که بازم این رابطه برقرار باشه، یا این دعوت ادامه پیدا بکنه، یا این لقمه بازم گیر ما بیاد. نه، اینجوری نیست. در این کلمه سوم خیلی برای من جالبه، چه جوری میشه یه شیعه اگر به شیء المأخوذ عنا میشه، عقل رو به میدان میاره، قشنگ میشینه فرهنگ اهل بیت و حالا در یه بخشش، فرض کنید بخش توحید، بخش پول، بخش اخلاق، بخش زن و بچه داری، بخش گفتار، بخش نگاه، بخش پول خرج کردن، اولیش پول در آوردن بود، اینا رو در فرهنگ اهل بیت میبینه، تو فرهنگ دیگرانم میبینه، عقل رو هم قاضی قرار میده. چقدر این آیه در قرآن پر قیمته، فبشر عباد الذین یستمعون القول، بشارت بده اون بندگانم رو که حرف فرهنگ ها رو میشنون. اینجا قول یعنی همین حرفای فرهنگ های مختلف عالم رو، فیتبعون احسنه، میرن دنبال زیباترش، میبینن نقره هست، تلام هست، خب میرن سراغ نقره، ورق آهن هست، ورق فولاد هست، خب میرن دنبال ورق فولاد، ماشین کهنه هست، صفر کیلومتر هم هست، خب میرن دنبال صفر کیلومتر، آدم عوضی هست، آدم باوقار با ادب مسجدی هم هست، خب میرن دنبال این آدم باوقار مسجدی، فیتبعون احسنه، همیشه دنبال نیکوترن، همیشه دنبال بهترینن، همیشه دنبال زیباترینن، در امور ظاهرشون هم همینطور. خیلی جالبه، به امام صادق میگه من میخوام ازدواج بکنم، اجازه دارم برم دختر رو ببینم یا نه؟ مادرم میگه خوبه بیایم عقد کنیم و زن و شوهر بشه. فرمود نخه. به مادرت چی کار داری؟ مادرت یه نوع حالت پسند داره، خواهرت یه نوع حالت پسند داره. جنابالی خودتون برین ببینید دختر رو، چون یه عمری میخوای زندگی کنی، خرج سنگینی هم میخوای بکنی. گفت تا چقدر اجازه دارم ببینم دختر رو؟ عقدم میخواد. فرمود نه خیر، عقد نمیخواد، قصد میخواد. اگه واقعا میخوای ازدواج، اگه نظرت اینه بری دخترها رو ببینی، حرامه. اگه برای ازدواج میری، نه خیر برو صورتشو ببین، موشو ببین، بلندش قدشو ببین، خانوادش لباس نازک به او بپوشانه، بدنشو ببینی که فردا تو سرش نزنی که تو رو عمم پنهان کردن، نشونت ندادن، تقصیر مادرت بود، تقصیر مادرم بود. تلخی ایجاد نکنی. زیبایی هم ملاک بله که ملاکه. چرا ملاکی؟ خب زیبایی رو هم ببین. اصلا تو چیزای ریزم ائمه طاهرین میگن دنبال نیکوترش باش. خود قرآن هم میگه خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم چی؟ احسن و عملا. تو عملم دنبال زیباترینش برو، تو ازدواجم دنبال زیباترین، تو پول دنبال پاکترین، تو رفیق دنبال بهترین. اینا رو دارن میگن برای ما، والا به گوش مردم خیلی نمیرسه. مردم تقصیر دارن، نمیان بپرسن. ما هم تقصیر داریم که نمیگیم، دوتاییمون مقصریم. یه وقت شوخی کردم با دوستان، گفتم هر دو مقصریم، اینه که هم من قصه ندارم هم شما، چون دوتایی با هم میریم جهنم، همدیگر رو میبینیم، تنها نیستیم. هر دو مقصریم در این زمینه. ما باید اهل سوال باشیم برای پیدا کردن بهترین. البته کار خوبی کردن پدر مادرمون، آخوندهای گذشته، که از بهترین ها را به ما معرفی کردن. از به جای ابوبکر علی رو به ما معرفی کرد. به ما گفتن این عادیه، این بهتر کنی خوبم نی، چه برسه به خوبتر. شما بیاین ما بهترین رو معرفی کن. معرفی کردن یواش یواش. بعد تو زنان که برای دنیا و آخرت ما کاری انجام بگیره، حضرت مریم و صدیقه کبرا رو معرفی کردن. دوباره بعد امیرالمؤمنین امام مجتبا رو معرفی کردن. زیباترین زیبایان حسین رو معرفی کردن. این خیلی کارشون خوب بوده، هم پدر مادرمون هم آخوندهای گذشته. بالاخره ما مدیون اوناییم، نمیشه چشم پوشی کرد از این مسئله. حالا هم دارن بهرشو میبرن که ما رو به حق هدایت کردن نه به باطل. ما رو به انسان کامل هدایت کردن نه به گاو و خر و کل انعام. ما را به عدل معرفی کردن نه به فرعونیان تاریخ. این بهترین. شیعه اگر به شیء المأخوذ عنا، اما کی؟ بعد از تعقل. عقل ملاک بسیار با ارزش، بسیار. خیلی این آیه نکته داره تو سوره تبارک الذی بیده الملک، که کارگردانان جهنم، نه جهنم یا از جهنم یا کارگردانای دوزخ، از دوزخیان میپرسن خدا که شما رو برای جهنم اومدن خلق نکرده بود، چی شد اومد این جهنم؟ میگن لو کننا نسمع اگه رفته بودیم شنیده بودیم، خب بهتر اینا رو میشناختیم. زن بهتر، پول پاکتر، رفیق بهتر، امام والاتر، پیشوای بهتر، نرفتیم بشنویم. چهار تا کتاب که میتونستیم بخریم بیاریم خونمون، او نعقل بشینیم مقایسه بکنیم که امام صادق چی میگه، لنین چی میگه، علی تو نهج البلاغه چی میگه، هگل چی میگه، امام حسین چی میگه، آدم اسمیت چی میگه، زین العابدین چی میگه، دورکایم و فروید چی میگن. خب ما نیومدیم اصلا مقایسه بکنیم، عقل رو به میدان نیوردیم. هر چیزی رو اینا استفراغ کردن، ما به عنوان بهترین غذا بلعیدیم، اصلا نیومدیم مقایسه کنیم. لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. بیعقلی ما رو عبر جهنم، بیعقلی کری ما رو عبر جهنم. بله می رفتیم گوش می دادیم، خیلی چیز گیرمون می اومد. حالا نرفتیم گوش بدیم، اگه تعقل می کردیم، مقایسه می کردیم، خب خیلی چیز گیرمون می اومد. یه چند آیه در همین زمینه یادداشت کرده بودم، دیگه نمیرسم اون آیات رو بخونم. تا حالا در مقام یافتن سن علی اکبر بر نیومده بودم، کتابا رو نگاه کردم، زیر و رو کردم، به یه نقطه ثابتی بالاخره نرسیدم. بین 18 سال تا 25 سال نوشتن امام زمان در زیارتشون نسبت به حضرت علی اکبر، چون یه زیارت حضرت دارن، اسم میبرن اصحاب رو و شؤونشون رو، به علی اکبر که میرسن هم به خودشون سلام میکنن هم به زن و فرزندشون. حالا 18 سالم باشه عیبی نداره، 18 سالم میتونه زن داشته باشه و بچه دار باشه، چون چیزی نی که بگیم آقا 18 سالش بوده که دیگه زن نداشته. نه، بچه های 18 سالم قدیم خیلی ازدواج کردن و بچه دارم شده. تا 25 سال بالاخره بین 18 و 25 ایشون در اوج جوانی بوده و از بهترین های اهل بیت بوده، از بهترین. این وابستگی ابی عبدالله به او به خاطر از بهترین بودناش بوده. در چه جهت بهترینا بوده؟ خلقن، خلقن، منطقن، یعنی همه بهتری ها درش جمع بوده. خلقن یعنی بهترین اخلاق رو داشت. از وقتی که زن گرفت، خونش سوا شد از ابی عبدالله، تا خونه بابا بود نه به احترام ابی عبدالله این کارو نمیکرد، اما شب عروسی به بعدش به خادمش گفت هر شب بدون تعطیل میری رو پشت بون آتیش روشن میکنی که مسافری اگر غریب وارد مدینه میشه جا نداره این آتیش رو ببینه بگه اینا بیدارن، بیاد خونه ما، بیاد سر سفره من، بیاد تا مدینه هست خرجیشو من. این میشه خلق احسن. خلق احسانش هم که معلوم بود، منطق احسانش هم که معلوم. وقت شاید نشنیده باشین یه صدای زیبای باحالی داشت که حالا این صدا رو از جدش امیرالمؤمنین یعنی به ارث برده بود، نمیدونم از رسول خدا به ارث برده بود، از مدینه که ابی عبدالله حرکت کرد به او فرمود علی جان اذان نمازای من با تو. چه اذونی میگفت، چه صدایی داشت، چه لذتی بابا از این اذون میگفت. طبیعیه با من مشهد دو سه ماه پیش قاری معروف قرآن شام دعوتم کرد، پدرش هم دعوت کرده بود، هی به من میگفت آقا صدای بچه منو شنیدی؟ آقا قشنگ میخونه با طبیعی. خب بس بگه، باید بگه، حقشه. حالا امام به کسی نمیگفت، اما وقتی از اون شروع میشه صحابی عبدالله غرق تو صدای این جوان، صدای الهی ملک. حالا هم که داره میره، هرچی ارزشه داره میره، نه بدن داره میره. چی بگم، چی تشریح بکنم، چجوری به ذهن شما مجسم کنم؟ خدا به ما طاقت گفتن و شنیدن داده، کوه طاقت نداره بشه که چه حادثه اتفاق افتاد. علت دنیا بعد کل افا، یعنی بابا خدا مرگ منم برسونه، من زندگی رو دیگه برای چی میخوام؟ منی که اکبر ندارم برای چی زنده باشم؟ لا اله الا الله. سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخ، آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخ. پسرم این جملات به قول ما ایرانی ها زبون گرفتنه. ابی عبدالله فقط بالا سر اکبر زبون گرفت، جایی دیگه نه. پسرم لقد استرحت من هم دنیا و غم، تو که راحت شدی، اما یه نگاهی به بابات بکن، بقیه ابوک وحیدن، غریبن. هرچی زبون گرفت دید آروم نمیشه. چیکار کرد؟ اینا رو اهل بیت وقتی برگشتن مدینه نقل کردن. دستشو برد زیر بغل بدن، دید نمیشه بیاره بذاره رو دامن، ولش کرد. آخه بقیه رو کشید رو دامن، دید نمیشه، دو تا دستشو گذاشت بالا سر اکبر، خم شد. اول 7 بار صدا زد علی علی، بلکه جواب بشنم از بسر. نشد، دید جواب نمیده. 7 بار همین جور که دستش بالا سر بدن بود خم شد، اومد پایین، اومد جلوتر، تمام صورت رو گذاشت رو صورت بچهش. وقتی صورتشو بلند کرد دیدن خون علی از محاسنش داره میچکن.
نور الزهرا سلام الله علیها، 66 90 48 27 و 8.